بود برای برنج بود و همچنین در واقع گردشگری که البته اون دوتا وقفه ایجاد شد.
بله.
ما قبل از جنگ اول فرودگاه رشت 250 پرواز در هفته داشتیم که یک چهارمی پرواز پروازهای خارجی بود، ولی جنگ 12 روزه اتفاق افتاد، خب یک وقفه ای شد در بحث گردشگری خارجی. جنگ دوم هم همین اتفاق افتاد. امسال خوشبختانه از دوم سوم عید بخشی از گردشگری در حال جبران هست و خوشبختانه ما امروز که دارم صحبت میکنم مسافرهایی که وارد گیلان شدن نسبت به سال گذشته بیشتر بوده و این خبرم بدم خوشبختانه تصادفات جاده‌ایمون تقریبا 40% کاهشی بوده.
بله. آقای حق‌شناس، ما برای اینکه بتونیم هم بهره‌وری و هم نوآوری رو ارتقا بدیم شاید نیاز باشه اقتصاد دانش بنیان رو بیشتر حمایت بکنیم برای رسیدن به اقتصاد مقاومتیمون. در این زمینه هم کاری شده در استان گیلان؟
خوشبختانه ما مرکز تحقیقاتی خیلی خوبی داریم در موضوعات مختلف، هم در قضیه زیتون، هم قضیه برنج و بادام، محصولات کشاورزی، در بخش درخت، اون چی گلن در بخش شالیزاری داره اتفاق میفته، بحث بهزرایی و بهنژادی هست.
بله.
که بتوانیم تولید در واحد سطر رو افزایش بدیم. الان بتونیم میانگین تقریبا هر واحد هر هکتار با حدود 4 تن برداشت میکنیم، در حالی که بسیاری از کشورها مثل ویتنام، مثل فیلیپین، کشورهایی که برنج تولید میکنن در هر هکتار گاهی اوقات 8 تن برداشت میکنن.
بله.
بتونیم میانگین.
بله.
دو برابر ما برداشت میکنن. یک از کارهایی که الان مرکز تحقیقات برنج انجام میده اینه که بتونه در واقع رقمهای جدید و شیوه های جدید و آموزش های جدید بتونیم بهزرایی و بهنشادی انجام بدیم تا تولید واحد سطر رو افزایش بدیم. همین موضوع در بقیه محصولات کشاورزی هم هست. اگر ما بهره‌وری رو بتونیم بهش توجه بکنیم که الان مرکز تحقیقاتیمون و دانشگاهمون در واقع توجه ویژه دارن، به نظر من میتونه کمک بکنه به این موضوع که تولید افزایش پیدا بکنه. طبیعیه اگه تولید افزایش پیدا بکنه اون وقت کشاورزی مقرون به صرفه خواهد شد، اقتصادی خواهد شد و این مهمترین عاملی است که زمینای کشاورزی تغییر کاربری ندن به سراغ کارهای دیگه. این کارا دارن انجام میشه.
بله. آقای حق‌شناس، طراحی شده که از ابتدای سال جاری 405 همگام با برنامه هفتم ما کار جادی رو در اقتصاد مقاومتی شروع بکنیم. جلساتی داشتید که طراحی بکنید و به سمت این شعار حرکت بکنیم با سرعت بیشتری؟
یکی از کارهایی که در واقع انجام شده از سال گذشته شروع کردیم، امسال هم ادامه داره. همچنان بحث اینه که برای اینکه بخشای کشاورزی ما مشکل آب نداشته باشن، در واقع آب بندانها احیا بشه. گیلان علاوه که بارش فراوانی داره،
بله،
اما بخش عمده آب مزارع ما باید منتظر بمونیم از استانهای دیگه رودخانه ها آب بیارن برای سد سفید رود. این هم از نکات جالبی است که حداقل بخش کشاورزی ما 2/3 آب باید از استانهای دیگه تامین بشه.
بله.
برای اینکه اینقدر ما منتظر بقیه استانها نبودیم که حالا اونا سال پر بارشی داره یا ندارن، سنت قدیم در گیلان این بوده که آب بندانها تامین میکردن آب مزارع رو.
بله.
خب این سنوات گذشته به دلیل همین سد در واقع به کنار گذاشته بود یا کمتر مورد استفاده قرار میگرفت. در این سال اخیر رفته سراغ احیای اونها.
بله.
که تا آب مطمئن برای مزارع داشته باشیم و منتظر این نمانیم که حالا بارون میاد یا نمیاد یا سد آب داره یا نداره، که البته هر کدومشون هم کاربرد خاص خودش دارن. این یکی از نکاتی است که مورد توجه واقع شده و همونطور که ذکر کردم.
بله.
یکی هم انتخاب در واقع نوع رقم محصولی که بایستی کاشت داشت بشه، یک نواخت در واقع محصول داده به اصطلاح کشاورزی انجام بگیره.
بله.
با انواع اقسام محصولات مواجه ما نشیم، هر کدوم در واقع نسبت بهره‌وریشون متفاوت باشه. این کاری است که جادی کشاورزی و مرکز تحقیقات نه در خصوص برنج، در خصوص بقیه محصولات در این کار انجام میده.
خیلی متشکرم آقای حق‌شناس که در این گفتگو شرکت کردید. براتون آرزوی توفیق دارم. سپاسگزارم. خدا نگهدار شما.
خداحافظ.
عزیزان شنونده، گفتگو کردم با آقای هادی حق‌شناس، استاندار محترم استان گیلان.
فرصت پیشرفت. ویژه برنامه شعار سال 1405 رادیو اقتصاد. اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی.
تجربه نشون داده در سایه وحدت ملی همه ما با همدلی و همراهی بیشتری سیاست‌های اقتصادی رو که برای مقاومت ضروری هستن میپذیریم و در اجرای اونها مشارکت میکنیم. امسال سال اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی است. سالی که میتونه با ارتقاء انسجام ملی توانایی کشور رو در حفظ استقلال و امنیت ملی افزایش بده. هموطنان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه فرصت پیشرفت در خدمت شما هستیم. این برنامه از ساعت 19 تا 20 تقدیم حضورتون میشه و تکرار اون هم روز بعد از ساعت 8 صبح تا ساعت 9 صبح خواهد بود. ارتباطمون برقرار هست با جناب آقای دکتر جعفر قادری، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس. آقای دکتر قادری، خدمت شما سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت از رتالی و شنوندگان عزیز ارجمند عرض سلام و وقت بخیر دارم.
خیلی متشکرم. آیه دکتر قادری، اقتصاد مقاومتی استفاده از فرصت‌ها و تاب‌آوری در برابر تهدیدها هست. اصل 110 قانون اساسی شعار اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی رو ترجمه و تجلی سیاست‌های کلی نظام می‌دونه. آیا در جهان امروز و شرایطی که در اون به سر می‌بریم، آیا دکتر جنگ‌ها که با ابزار اقتصادی پیش می‌رن می‌تونه تمرکز بر این شعار ما رو در جهت‌گیری برای استفاده از فرصت‌ها که در اختیارمون هست قرار بده یا نه؟
بله، استدلال دارید که ما الان در شرایطی هستیم که دقیقا در معرض تهاجم خارجی هستیم و در طول سالهای گذشته 47 ساله بعد از انقلاب به علت موضع مستقلانه که در کشور دنبال کردیم و دقیقا اجازه ندادیم که جریانهای استکباری و استعماری برای ما تعیین کننده سیاست ها باشن و خودمون مستقلانه سعی کردیم مسیر رو طی بکنیم، همیشه مورد تعرض جریان‌های خارجی بودیم. بنابراین ناچاریم که یک اقتصادی رو داشته باشیم که نظر شوک‌های داخلی و خارجی که نوعاً این شوک‌ها تحت فشار کشورهای استعماری بر ما تحمیل میشه بتونه تاب‌آور باشه، مقاوم باشه و بتونه به اصطلاح ما رو در یک وضعیت ثابتی قرار بده.
بله.
خب ما دقیقاً این بحث اقتصاد مقاومتی رو الان تو این جنگ رمضان و جنگ 12 روزه می‌بینیم. اگر به سمت و سوی یک اقتصاد تاب‌آور نرفته بودیم، یک اقتصاد کاملاً وابسته رو می‌داشتیم، یک اقتصادی که همچنان وابسته به صادرات مواد اولیه باشه، اقتصادی که دانش بنیان نیست، اقتصادی که کاملاً متمرکز، اقتصادی که دقیقا مردم درش نقش ندارند و عادلانه نیست و از ظرفیت‌های محلی و منطقه استفاده نکرده به شکل گذشته ادامه پیدا میکرد، تو این جنگ قطعا مشکل داره.
بله.
و اگر ما این موضوع نبینیم که در مقابل این دوتا ابرقدرت اتمی، دوتا ابرقدرتی که از نظر شاخص تسلط هوایی وضعیت منحصر به فردی رو در دنیا دارند و امروز تونستیم تاب‌آوری بالایی داشته باشیم و این تجاوزات رو به خودشون برگردونیم و اجازه ندیم که بر کشور ما مسلط بشن، نتیجه همین تاب‌آوری هاست که در کشور ایجاد شده. ما به کمک شرکت های دانش بنیان تو حوزه‌های دفاعی، هوافضا و هسته‌ای و بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی حرف برای گفتن داریم و این شرکت های دانش بنیان متخصصین عادی حوزه‌های مختلف ما رو از وابستگی به خارج بی نیاز کردن. امروز موشک‌های ما، پهپادهای ما و شگرده‌ها و به سر روش‌های تکنولوژی و فناوری نظامی ما همه رو دست به دهان کرده و کشورها رو متعجب کرده. چطور یک کشوری که 47 سال در معرض انواع و اقسام تحریم‌ها و فشارها بوده، امروزه در لبه تکنولوژی در بعضی از حوزه‌های فناوری داره حرکت میکنه و در این پوزه آمریکا و رژیم صهیونیستی رو به خاک مالیده.
بله.
ما وضعیت نسبتا عادلانه‌ای که در خط توی کشور دنبال کردیم، اگرچه هنوز به اون نرسیدیم، ولی اینکه میبینیم مردم ما امروزه هماهنگ و همراه با مسئولین در جنگ و حضور دارن و یک جنگ مردمی رو داریم اداره میکنیم. مردم حاضرن از همه دارایی‌هاشون بگذرن، چون فاصله و شکافی بین مردم و مسئولین اون شکل نبوده. امروزه مسئولین ما در خط مقدم نبرد با رژیم صهیونیستی و آمریکا هستن و دقیقاً از جزء اولین شهدای ما رهبر فقید ما و شهید ماست و این خب برای تاب‌آوری کشور ما خیلی مؤثره. مردم که می‌بینن دقیقاً نظام به سمت عدالت اجتماعی، به سمت برداشتن فاصله ها حرکت کرده و تفاوتی بین مردم و مسئولین وجود نداره. توی همین صحنه ها میبینیم که بی‌مهابا مسئولین ما در بین مردم حضور پیدا میکنن و اگر شعاری مطرح میکنن خودشون پیش قدم هستن. ما اگر اقتصاد رو به مردم واگذار نکرده بودیم و دقیقا دامنه یه مردمی شدن اقتصاد رو فراهم نکرده بودیم، توی شرایط جنگی تو تولید پهپاد و موشک مشکل داشته. امروزه دقیقا به اصطلاح تنها نیروهای نظامی ما نیستن که در تولید سلاح و پهپاد و موشک دارن کمک میکنن. بدنه کلی مملکت همه درگیر هستن، همه به نوعی دارن به شکلی کمک میکنن. شرکت های دانش بنیان ما، مجموعه واحدهای صنعتی ما، مجموعه مختلف ما و این مملکتی که دقیقا مردم درش نقش دارن و سهیم هستن رو نمیشه شکست داد. ما ظرفیت هامون متنوع، مثل یک رژیم کودک کشی مثل اسرائیل نیستیم که سرزمینش محدود باشه، تنوع امکانات نداشته باشه. ما در حوزه‌های کشاورزی، در حوزه‌های صنعتی، در حوزه‌های خدماتی بخش عمده از نیازهامون رو داریم در داخل کشور تأمین میکنیم و رفتیم به سمت یک اقتصاد درون‌زا و برون‌نگر. درسته تو بعضی از حوزه‌ها نیاز داریم که از ظرفیت‌های خارجی استفاده کنیم، که البته تو حوزه‌ها باید درصد وابستگیمون رو کم بکنیم تا بتونیم یک اقتصاد تاب‌آوری داشته باشیم و تو شرایط بحرانی و جنگی با مسئله و مشکل مواجه نباشیم. ولی همین که الان حدود 80-85% نیازهای غذاییمون در داخل کشور تأمین میشه و الان ما 30 و چند روز از جنگیمون میگذره ولی مردم با هیچ کمبودی مواجه نشدن و در این حالی که خب بنادر جنوبی ما برای واردات و صادرات مشکل پیدا کرده و دقیقا به سلام ما دقیقا یک اقتصادی هستیم، کشوری هستیم که مرزهای جغرافیایی متعددی داریم، از ظرفیت‌های شرق و شمال و غرب کشور میتونیم استفاده بکنیم و تعاملات و ارتباطاتی که با کشورهای همسایه داریم این امکان و این فرصت رو فراهم کرده که در این کوریدورهای متعددی که برای کشور تعریف شده بتونه در مواقع حساس و کشور کمک بکنه که انشاءالله این کوریدورها رو باید چه تکمیل بکنیم که دقیقا وابسته به یک نقطه خاصی نباشیم. و امروز اون تاباوری توی بحث تأمین نیازهای انرژیمون، ما نیروگاه‌های متعددی داریم و داریم میریم به سمت سوی که از صرفا تولید برق حرارتی جدا بشیم و برق تجدیدپذیر خورشیدی و بادی در کنار سایر روش‌ها و شیوه‌های تأمین انرژی بتونه به ما کمک بکنه که توی مقاطع حساس و مقاطع مختلفی که درگیر جنگ هستیم این انحصار تولید از یک بود برای ما ایجاد مشکل نکنه و بتونه از ابعاد مختلف نیاز برق کشور را تأمین بکنیم. توی بحث تأمین انرژی هم همینه. الان خب فولاد مبارکه ما رو زدن یا بخش از پارس جنوبی ما آسیب دیده، ولی توان تخصصی و توان دانش فنی که در کشور وجود داره دارن به راحتی این امکان رو به ما میده که در اولین فرصت بتونیم خرابی ها رو جبران کنیم. یا افتخاری که در پل سازی و زیر ساخت ها داریم، دشمن افتخار میکنه که بزرگترین پل ما رو و پیچیده ترین هنر مهندسی ما رو زده. خب ما هم این افتخار میکنیم که در نمی مثلا این هنر رو متخصصین ما به خرج دادن و به راحتی میتونن این تخریب ها رو جبران بکنن. توی مباحث اداری با تلاشون بر این باشه، همین جدیت ها، همراهی ها و تعاملاتی که سیستم اداری در ترخیص کالا، در راه اندازی کارها در ایام جنگ دارن، این تعامل همراهی و معاضدت سیستم اداری با مردم اگر در سایر ایام هم وجود داشته باشه، تاب‌آوری ما بیشتر میشه، سرعت انجام کارها بیشتر میشه. ما ظرفیت بسیار زیادی رو داریم. شما توجه کنین اعلام شد که بیش از 500 میلیارد دلار سرمایه ایرانیان در کشور اماراته. ما بستر و زمین فراهم کنیم سرمایه برگرده، کشورمون رو کاملا آباد میکنه و از وابستگی به خارج کاملا بی‌نیاز میکنه. نشون دهنده توانمندی و ظرفیت های ماست. ما تو بخش های معدنی، تو بخش های کشاورزی، توی بخش های اقتصاد دریا محور، اقتصاد دریا پایه، دقیقاً اگر به اصطلاح ظرفیت های دریایی استفاده بکنیم، بحث خوراک مردم، بحث منابع آبی مورد نیازمون رو و همینطور بحث استفاده از ذخایری که در دریا وجود داره، میتونه کشور رو توی شرایطی قرار بده که وابستگی های ما رو کم بکنه. و به همین شکل به اصطلاح چیه، یک اقتصاد دانشمایه و دانشمهور، یک اقتصاد متنوع در ظرفیت ها توی بخش مختلف. بخش بهداشت درمان ما به حمدالله میبینیم که بهترین متخصصین رو توی دنیا داریم، تجهیزات و دارو هم که به گونه ایست که بخش عمده در داخل کشور داره تولید میشه. این جنگ یکی از علارغم خسارت ها و زیان هایی که به کشور وارد کرد، بخش قابل توجه توانمند های و ظرفیت های ما رو به دنیا نشون داد و دنیا باور کرد که در طول سالهای بعد از انقلاب، این که میگن که ما یکی از پیچیده ترین پل های ایران رو زدیم، خب خیلی ها مثلا میگفتم اگه ایران هم به اصطلاح هنر و دانش فنی و تخصصی های ساخت پلسازی داره، یا دقیقا به اصطلاح وقتی که اعلام میشه فولاد مبارکه ما 1200-300 تا واحد تولیدی رو تأمین ماده اولیه میکنه، خب به عظمت کار ما پی میبرن. و اینا ظرفیت هاست که تو کشور وجود
خدا رو شکر
تو امسال بتونیم اینا رو بالفعل‌تر بکنیم و دقیقا بتونیم
خیلی متشکرم آقای دکتر قادری که با ما همراه بودید. از حضورتون خداحافظی میکنم.
خواهش میکنیم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. عزیزان شنونده، گفتگو کردم با آقای دکتر جعفر قادری، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی. سپاس از همراهی شما با برنامه فرصت پیشرفت. ما هر شب از ساعت 19 تا 20 و تکرار این برنامه از ساعت 8 تا 9 صبح تقدیم حضورتون میشه. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت. شما سرمایه. پایداری رمز پیروزی ماست برای وطن.
مردم علاج در وطن است.
Nazi, دشت شنگم.
وقتی امید توی نگاهتونه، وقتی کار با دل انجام میشه، وقتی آینده ساخته میشه، ما کنارتونیم، چون رادیو اقتصاد آوای تلاشه، صدای پیشرفته، شما سرمایه‌اید.
دعا در مکتب اسلام، انتقال درخواست و استغاثه به درگاه خداوند است. ندبه و اصرار به درخواست از خداوند بی نیاز، روح را آرامش و قوت قلب را فزونی می بخشد. از شما عاشقان و عابدان به درگاه حضرت حق دعوت میکنم در این لحظه با توسل به 14 معصوم پیروزی و نصرت